إنه خير ناصر المؤمنين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. دیروز عرض شد که تحقیق در مقام در رابطه با روایات طائفه دوم و طائفه سوم نسبت به ماده اجتماع که عبارت بود از انحراف فی ما بین مشرق و مغرب که اینجا چه باید کرد. مقتضای طایفه سوم تفصیل بین داخل وقت و خارج وقت بود، اما روایات طایفه دوم تفصیل بین صور انحراف بود. در یک صورت اعاده لازم نبود، در دو صورت اعاده لازم بود. خب بدون که نظر به معارضه بین طائفتین بود، فرمایش صاحب حدائق را عرض کردیم که ایشان ادعا کردند که ما تقدیم طایفه سوم میکنیم، زیرا طایفه دوم مورد اعراض فقها واقع شده است و نتیجتاً در مورد انحراف فی ما بین المشرق و المغرب اگر در داخل وقت بود اعاده لازم نیست، کما اینکه در اون دو صورت دیگر هم اعاده لازم است و اگر خارج از وقت بود اعاده در هیچ صورتی از این صور لازم نیست، برخلاف مقتضای طایفه دوم که اگر انحراف بیشتر از ما بین المشرق و المغرب باشد که دو صورت بود، در اون دو صورت مقتضای طایفه دوم این است که حتی در خارج وقت هم باید اعاده کرد، ولی طایفه سوم از روایات خارج از وقت را اعاده میگن لازم نیست در هیچ صورتی از صور ثلاثه. خب بر جمع ایشان ایرادی شد و اون این بود که به این جمع اگر ما بخواهیم عمل کنیم طبق این جمع لازم می آید که به روایات طائفه دوم هرگز عمل نشود. چرا؟ برای خاطر این که مقدار انحراف فی ما بین المشرق و المغرب اگر در خارج وقت باشد اعاده نباید بشود، چون صریح روایات طائفه سوم نصش است که اعاده نمیخواد در خارج وقت. پس در اینجا ما به روایت طایفه سوم عمل میکنیم و میدان میدان اوست. میاییم داخل وقت، در داخل وقتم چه انحراف به این مقدار باشد، خب شما میگید اعاده نمیخواد، انحراف به این مقدار باشد، بیشتر از این باشد اعاده میخواد در داخل وقت، ولی مقتضای اینا به اطلاق دلالت دارد، ولی مقتضای طایفه سوم اینه که در داخل وقت اعاده لازم است، چه در این مقدار چه در اون دو صورت دیگر. باز ما به منطوق روایات طایفه سوم عمل میکنیم. فاذن کجا به روایات طایفه دوم عمل شده است؟ دیگه عملی به روایت طایفه دوم نشده، نه در داخل وقت نه در خارج وقت، چون در هر دو ما به منطوق روایات طایفه سوم میریم و اعتنا میکنیم در داخل وقت مطلقا اعاده باید بشود، در خارج وقت مطلقا اعاده لازم نیست. لذا گفتن اگر عکس این قائل بشیم موجب طرح هیچ یک از دو طایفه نخواهد شد که دیروز توضیح دادیم. برمیگردیم به اصل مطلب. خب در مورد اجتماع آیا تعارض وجود دارد که لازمه تعارض این باشد که ما باید برویم اگر امکان دارد جمع دلالی کنیم و اگر جمع دلالی ممکن نباشد حسب القاعده اون طرفی که ترجیح دارد رو مقدم بداریم بر طرف دیگر، که اینجا اگر این باشد باید بگیم اون طایفه‌ای که مورد عمل فقها واقع شده است مقدم است بر اون طایفه‌ای که فقها بهش عمل نکردند، که اینا باز طایفه سوم می‌شود. ولی بعضی از محققین از متأخرین ادعا کردند که در اینجا اصلا تعارض نیست، علا تقدیرن حکومت است و علا تقدیرن آخر ورود، طایفه دوم را حاکم بر طایفه سوم دانستن یا وارد بر طایفه سوم دانستن. چه حاکم باشد چه وارد باشد، هیچ وقت بین دلیل حاکم و دلیل محکوم یا وارد و مورود معارضه نیست، بلکه احدهما مفسر دیگری است، شارح دیگری است، که این در حکومت واضح‌تر و روشن‌تر هست. این مدعاست. پس مدعای این بعض محققین این است که معارضه ای نیست که ما بگیم که کدوم یک از این دو طایفه را مقدم بر دیگری بدانیم. تقدیم احده طایفتن علال اخرا فرع معارضه است. اگر معارضه اساساً برداشته بشود و بگویی معارضه ای نیست، دیگه نیازی به این که شما دنبال مرجح بگردین، دنبال این باشید که کدومی که مقدم بشود بر دیگری به لحاظ ترجیحی که دارد. بیان ذالک که چطور علا تقدیرن حکومت است، طایفه دوم حاکم بر سوم، یا این که ورود هست، بیانش این است که اگر ما از روایت معاویه ابن عمار که در طایفه دوم بود و مانند اون روایت که فرازی از فرمایش امام سلام الله علیه بعد از آنی که در رابطه با انحراف به مقدار بین مشرق و مغرب می‌فرمودن اعاده لازم نیست، در اونجا یک عنوانی بیان شده است و عبارتی از امام سلام الله است که تعبیر فرمودند به این که ما بین المشرق والمغرب قبلتون. اگر این بیان امام سلام الله علیه که در طایفه دوم از روایات وجود داشت ما استفاده بکنیم که ما بین المشرق والمغرب قبلتون به عنوان قبله واقعیه باشد، یعنی امام در صدد بیان این نکته هم که قبله واقعیه رو برای ما معنا کنن. قبله یعنی ما بین المشرق والمغرب، حالا مشرق و مغرب ستاره جدی باشد به حسب سؤالی که داشته ان، یا اینکه نه این معنا نباشد، کار به اون جهتش نداریم. این فرمایش امام که میفرماین ما بین المشرق والمغرب قبلتون برای چیست؟ اگر معنای قبله را دارد حضرت بیان می کند که ما بین المشرق والمغرب قبله باشد مطلقا، چه برای معذورین چه برای غیر معذورین، یا این که نه ما بین المشرق والمغرب قبلتون برای خصوص معذورین باشد، علا کل تقدیرین قبله در حقیقت تفسیر شده است به معنای اوسع از اونچه که در اذهان تبادر می کند ابتداعا، و اون عبارت است از این که مجموع ما بین المغرب والمغرب مشرق والمغرب قبلتون. خب اگر این شد در فرض انحرافی که این مقدار انحراف فی ما بین المشرق والمغرب باشد، آیا در اینجا انحراف عن القبله صدق کرد؟ قهرن انحراف عن القبله نیست، ما اونی که لازم داریم انحراف عن القبله است، و در این فرض واضح است انحراف اونجایی است که بین نقطتین یعنی نفس مشرق و مغرب یا زائد بر او منحرف شده باشد. اما انحرافی که در همین دائره واقع شده باشد، این دائره بین المشرق و المغرب، چنین انحرافی انحراف عن القبله نیست. خب اگر انحراف صدق نکرد، موضوع انحراف عن القبله محقق نشده که ما بگیم در این فرد چه باید کرد. این صلاتش واقع شده است به طرف قبله، وقتی صلات الی القبله دارد و چی ندارد برای حکم به اعاده، چه داخل وقت باشد چه خارج وقت باشد. پس چه در داخل وقت چه در خارج وقت کشف بشود برای این شخص که در بین مشرق و مغرب بوده، ولو این که از اون به هر حال نقطه معینه‌ای که کعبه واقع شده است منحرف شده، از کعبه منحرف است ولی از قبله منحرف نشده. پس چون از قبله منحرف نشده است، فاذن انحراف عن القبله که موضوع بحث ما هست محقق نشده تا ما بحث بکنیم که آقا اصل مقتضای روایات چه باید کرد. پس انحراف نبوده از قبله، ممکنه انحراف عن الکعبه باشد، ولی هر انحراف عن الکعبه ای انحراف عن القبله نیست. اینجا تعبیر میکنیم آقا. حالا اگر این بیان برای عموم باشد، خب نتیجهش این است که اصلا قبله حقیقیه و واقعیه سعه دارد. اگر برای خصوص معذورین باشد، لااقل به نسبه به این افراد که مثلا جهل مرکب داشته است یا نسیان داشته است یا عذر آخری بوده، عبر بوده مثلا متوجه نشده است، به خاطر اینها این معذورین لااقل قبله اینها به حسب حکم واقعی میشه و چی موسع. اگه توسعه در قبله برای اینا قائل شدیم، موضوعاً مورد بحث که فیما بین المشرق و المغرب باشد، از بحث انحراف عن القبله خارج میشود. موضوع محقق نشده که شما بحث کنین. شما اولا درست کنید که انحراف عن القبله است تا بعد بگین حکمش چیست. اینجا انحراف عن القبله نیست، موضوع محقق نشده است. مثل مولا فرموده است اکرم العالم، طرف عالم نیست، میگه آقا ما ایره اکرام نمی کنیم. خب میگه عالم نبوده که شما بخوای اکرام بگید می کنیم یا نه. موضوع محقق بشه بعد بحث کن که آیا اکرام لازمه یا نه. اگر انحراف درست نشد دیگه معنا ندارد بحث کنی که آقا این نماز اعاده میخواد یا نه. انحراف ندارد عن القبله، این صلات الی القبله است. اگر صلات الی القبله است، فاذن معنا ندارد، نه داخل وقتش نه خارج وقتش، به هیچ وجه معقول نیست اعاده. و اگر ما از روایات طائفه دوم که تعبیر به ما بین المشرق و المغرب در این طائفه آمده است چنین استفاده کنیم که امام سلام الله علیه نسبت به این شخصی که خطا کرده است، نسبت به این شخصی که نسیان کرده است، یا نسبت به این شخصی که غافل بوده است، نسبت به او تنزیل فرموده است ما لیس به قبله را به منزله قبله. پس ما بین المشرق و المغرب قبلتون تنزیلن، نه قبلتون واقعا و حقیقتن. در این فرضم باز موضوع که انحراف عن القبله نسبت به این اشخاص باشد محقق نشده است، اما به تعبد شرعی، به کمک شرع، و این معنای حکومت است. فاذن طایفه دوم بنابراین فرض دوم حاکم بر طایفه سومن. در هر دو صورت خلاصه انحراف عن القبله محقق نشده. در فرض اول انحراف حقیقتا محقق نشده است، در بنابر فرض دوم انحراف به کمک تعبد و تنزیل شرعی محقق نشده است. اگر انحراف عن القبله محقق نشده است، پس ما در چی داریم بحث میکنیم؟ فرض اول از صور خلل قبله، انحراف عن القبله به مقدار بین المشرق و المغرب بود، چنین انحرافی نیست. یعنی اساسا انحراف در حد ما بین المشرق و المغرب اصلا انحراف عن القبله نیست، یا حقیقتا و واقعا یا تنزیلا و تعبدا. اگر انحراف نبود دیگه بحث از این که کدوم طایفه از روایات ایرشامی هست، هیچ کدوم از روایات ناظری به این صورت نیستند. چرا؟ چون در اینجا انحراف عن القبله نیست. شما فرض اول انحراف عن القبله بود ولی تا یک حد خاص، و اینجا اصلا انحرافی نیست. پس نماز این شخصی که در این بین نماز میخواند در حقیقت نماز الی القبله هست. و این عملا که حالا یک بحثی هست در خارج از وقت که لا شک و لا ریب در این که اعاده نمیخواد چون وقت تمام شده، ولی در داخل وقت این بحث میشود که کشف خلاف بشود در داخل وقت. ممکن است بر اساس روایت طایفه سوم بعضی ها بگن در اینجا اعاده میخواد، نه، میگیم اون برمیگردد به اون بحث اصولی که عمل به وظیفه ظاهریه آیا مجزی هست یا نه. خب تحقیق این است که اگر کسی بر طبق به هر حال وظیفه ظاهریه خودش عمل بکند بعدم تازه کشف خلاف بشود، الا بعض از موارد، در اینجاها اگر عمل بکند به وظیفه ظاهریه‌اش، عمل بر طبق وظیفه ظاهریه نتیجهش این است که مجزی هست. عوامر ظاهری مقتضی اجزاء هستند، در بحث اجزاء در اصولی مطلب منقح شده است در اونجا، فلذا در اینجا میگیم آقا حتی در داخل وقتم چون به وظیفه ظاهریش عمل کرده است به اصطلاح اعاده لازم نیست، مگر اینکه دلیل خاص بیاد. مثلا راجع به حدث اکبر، خب واضح است که راجع به حدث که نجاست حدثیه دلیل داریم که اگر کشف خلاف شد باید به اصطلاح چی اعاده کند، ولی نسبت به نجاست خبثیه چنین دلیلی نداریم. خب اونم به حسب ظاهر، اگر استصحاب طهارت ظاهریه کرده، استصحاب طهارت کرده است نسبت به بدن یا نسبت به لباس و همون نماز رو خواند بعد کشف خلاف شد، اعاده لازم نیست ولو در داخل وقت، مگر دلیل خاص عرض کردم داشته باشیم. پس این نمازی که با توجه به این سعی که حالا یا حقیقتاً وجود دارد یا تعبداً وجود دارد از شخص مکلف صادر بشود، صلات الی القبله است و مشمول لا صلات الا الی القبله که واقع شده است که بعضی ها خواستن بگن این چون به قبله نبوده پس بنابراین نماز نیست، موضوعاً از این لا صلات الا الی القبله خارج می شود. خب اینجا یک اشکالی قهرم به ذهن میاد که این اشکالم در عبارت صاحب حدائق بود ولی با شرح بیشتری. شما حاکم قرار دادن طایفه دوم یا وارد قرار گرفتن طایفه دوم نسبت به طایفه سوم از روایات فرع یک مطلب است که او را اول باید احراز کنید، بعد این روایات طایفه دوم اگر اعتبار داشته باشد در نزد فقها به این معنا که خللی در سند اونها، در دلالت اونها و در جهت صدور اونها نباشد و فقها عمل کرده باشند، در این صورت خب بحث ورود یا حکومت معقول است و متصور. ولی اگر گفتند که آقا این روایات مورد عمل واقع نشده و طرح شده از این روایات، اگر این چنین مطلبی باشد دیگه نوبت نمی رسد به اینکه اینا حاکم یا وارد باشند نسبت به طایفه سوم، چون اینا از حیز استدلال خارج شدند و مورد عمل واقع نشدند. این اشکال قهرم به ذهن میاد که وارد بودن یا حاکم بودن در فرضی است که مورد اعراض نباشد این روایات، و حالی که در بین قدما این روایات مورد اعراض واقع شده است، به این طایفه از روایات عمل نکردند. جواب این است که اولا ما اعراض اونها را قبول نداریم. شما از کجا میگید که آقا اونا اعراض کردند؟ چرا؟ برای خاطر این که حتی شک در این که آیا اعراض کردند یا نه کفایت میکند برای این که بگیم که آقا اینا معتبرند، چون اصل این است که این روایات اولا خیلی هاشون که صحیح توی این روایات صحیح هم داشتیم، این روایات نظر سند بعضیشون مشکل نداشتن و دلالتشون هم که صریح بود، خب نه مشکل دلالی داشتن نه مشکل سندی. مسئله جهت صدور هم شاید اشاره بکنیم در بعد که عامه اصلا انحراف را قبول ندارن، میگن هر جا کشف خلاف بشه باید اعاده کند شخص ولو بعد از وقت. خب از نظر جهت صدورم که واضح است که تقیه نیست چون خلاف مسلک عامه است. با وجود این جهات ثلاثه سند، دلالت و جهت هر سه در اعتبار این روایات موجود است. شما اگر به ندیدید که به مفاد این روایات در کلمات و قدما به هر حال اشاره نشده یا کسی مثلا فتوا نداده طبق اینا، صرف ای رو نمیتونیم علامت اعراض بگیریم. چرا؟ برای خاطر اینکه شاید علت این که اینها نیامدن به این روایات اشاره کنن و این روایات را به مورد استناد خودشان قرار بدن این بوده که برای اونها مسلم بود که قبله حقیقتاً دائره او توسعه دارد. اگر این یک امر مفروغ عنه باشد در نزد اونها، دیگه لازم نیست که بیان این روایتی که دلالت دارد ما بین المشرق و المغرب قبلتون را ذکر کنند. علل خصوص با توجه به این که اونچه که مشهور و معروف بین قدماست در رابطه با متحیر این بود که صلات الی اربع جهات داشته باشند و این مؤید این معناست که قبله را به همون مقدار مقابل وجه انسان که 45 درجه در عرض کردیم تقریبا هست، این مقدار را اصلا کلا قبله می‌دانستن. قبله نه این که به عین او، بلکه چون کرویس رأس انسان، همین مقداری که وجه او قرار داره که ربع دائره می‌شود، این ربع دائره اگر هر نقطه از این ربع دائره به طرف کعبه هم عرض داره میکنیم ما به او منتهی بشود که قهرن سعه پیدا میکند مقدار قبله بنابر این فرض. این معنا اگر باشد دیگه قبله است حقیقتا. خب در جایی که صلات الالقبله است چه لزومی دارد که او رو ذکر کنند؟ بحث قدما در خصوص بحث انحراف اصلا اجنبی میشود از این فرض و چنین فرضی صلات الالقبله است. اگرم کسی بخواد بحث کنه فورا این حرف را باید بهش بزنن که ما بحث از انحراف قبله داریم و شما اون موردی را که مورد بحث یعنی آوردی یا روایاتی را که آوردید روایاتی است که به خود قبله به اصطلاح صلات واقع شده است و جایی و روایاتی که دلالت بر صلات الالقبله دارد این اصلا مربوط نیست به مورد بحث که عبارت از انحراف عن القبله. پس در حقیقت صلات ما بین المشرق والمغرب اصلا صلاتون الالقبله، نه اینکه صلاتی باشد که منحرفتون عن القبله، انحرافی عن القبله نیست. فیضاً اعراض نکرده اند بلکه به لحاظ وضوح مطلب و اینکه قبله از نظر اونها مفروغ عن بود که سعه دارد لذا متعرضی این نشدند و بیانی که الان عرض کردم این شاید بهتر مطلب رو برساند. آقا میخوان انحراف این موارد از روایات اینا در جایی داره بحث میکنه که نماز الالقبله واقع شده و حال این که محور بحثی که ما در فرض اول از موارد خلل داریم ذکر میکنیم انحراف عن القبله، دوتا موضوع شد. اگه موضوع دوتا شد چه ربطی دارد حکم احد الموضوعین را ما نسبت به موضوعی که اجنبی از او هست در جای دیگه بخوایم ذکر کنیم؟ البته یک این وجه جواب از این انقلت است، از اعراض است، ولی اینم خودش یک مقداری فیه ما فیه. چرا؟ برای خاطر این که خب لقائل ان یقول و لمدع ان یدعی، که خب بنابراین در حال اختیارم، پس باید شخص با اینکه میداند جهت قبله را به ضبط، انحرافی که از حد بین الیمین و الیسار تجاوز نکرد عمدن هم باید جایز باشد. این را احدی ملتزم نیست. ما میدونیم که خلاصه بین المشرق و المغرب که حالا شما یک وجب دو وجب عمدن از به اصطلاح اصل جهت قبله مخصوصا با این اجهزه‌ای که فعلا هست که دقیق معینه شما عمدن این انحراف درست کنید، باید بگید این اشکال نداشته باشد دیگه، باید درست باشد چون بازم صلاتون الالقبله، مخصوصا بنابر تفسیری این که بگیم قبله قبله واقعیه است. خب اگر صلات الالقبله واقعیه است این مقدار انحراف عمدی نباید مضر باشد و مخل، و احدی ملتزم به این حرف نشده. بله اگر خطاً نسیانن غفلتن مقدار انحراف واقع شد لا اشکال فی، ولی اگر عمد باشد این عمد را کسی ملتزم نشده که عمدن بلا اشکال باشد انحراف عن القبله. و قویاً این حرف مدعی صحیح است. چرا؟ گفتیم یکی از روایات طایفه دوم روایت عمار بود. در اون روایت چی داشت؟ در اون روایت این بود که اگر در اثناء نماز متوجه مقدار انحراف بشود، ولی انحرافی که فی ما عام بود البته، انحراف بشود، البته ندارد که چقدر، متوجه انحراف شد، فلیتحول وجهه الی القبله. این وجوب تحویل وجه الی القبله شاهد است بر این که انحراف عمدن قطعا جایز نیست، و الا اگر در این فرض جایز باشد نباید امام علیه السلام بفرماید که حتما واجب است که رویش در وسط نماز برگردانه به طرف قبله، بلکه مخیر باید بگذارنش به این که همونجور نمازش بخونه یا روی بیاره طرف قبله و بعد ادامه بده نماز را. اینکه امام امر به تحویل وجه الی القبله در اثناء صلات فرموده اند، این شاهد بر این است که انحراف عمدی جایز نیست. لذا از این لحظه ای که فهمید اگر بخواهد من همون وضع رو ادامه بده، این انحراف عمدی است و انحراف عمدی رو امام سلام الله علیه به حسب مفاد این روایت، روایت عمار، به مورد اشکال قرار دادن. پس معلوم می شود که انحراف ما بین المشرق والمغرب تقویت می شود که قبله فقط معذورین باشد، نه قبله حقیقیه، حالا جانب حکومت علیه حالین، ولی معذالک مورد عمل فقها واقع نشده است در بین قدما و اعراض. اگر ما این حرف را بپذیریم که اعراض فی محله باشد و این طایفه دوم از روایات معمول بها نباشد در نزد قدما، چه باید بکنیم؟ قهرن باید بحث معارضه را مطرح کنیم، حالا یا جمع صاحب ریاض را اختیار کنیم یا عکس او را اختیار کنیم، که جمع صاحب ریاض مورد اشکال بود، عکسش تقریبا بلا اشکال بود، چون برای هر دو طایفه مصداق و مورد وجود داشت. پس بنابراین اگر ما نتوانیم حکومت یا ورود را به واسطه اعراض فقها از طایفه ثانیه قبول کنیم، برمیگردیم به اصل کلام که معارضه واقع می شود، و در رفع معارضه هم تقدیم به اصطلاح روایات طایفه سوم و رفع ید از اطلاق طایفه دوم، یا عکس این که مختار صاحب ریاض رضوان الله علیه بود. حالا تتمه هست که انشالله فردا صور دیگه از بحث هست. این خلاصه صورت اولا علی حالین، صورت اولا از این صور خلل در قبله الاخونا به این نتیجه رسیدیم که این انحراف صدق می کند و مورد اختلاف روایات است، چون حکومت ورود خلاصه قابل قبول نشد با توجه به اعراض. پس بنابراین در اینجا باید عمل بکنیم بر طبق روایات مرجحه، و ترجیح را اگر به جانب روایات طایفه سوم دادیم نتیجه این می شود که در داخل وقت مطلقا اعاده باید بشود، در خارج وقت مطلقا اعاده لازم نیست. مطلقا بر اساس ناظر است به صور انحراف، که سه صورت ما برای انحراف درست کردیم: انحراف بین المشرق والمغرب، انحراف الی المشرق والمغرب، انحراف زائد بر مشرق و مغرب. صورت دوم ان شاء الله بعد. صلی الله علی محمد و آله. Thank you.